سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هستم. این اپیزود 13 از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب نفی تکثر صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، روی این ویژه برنامه مشخص ما سعی کردیم که در باب آیات و نشانه های ظلمت در جهان از ادیان ابراهیمی صحبت بکنیم با مراجعه به کتب آسمانی که این ادیان دارند، انجیل، قرآن و تورات، و بابی رو باز بکنیم برای مطالعه بیشتر و بهتر این کتب و دریچه‌ای باشه برای آگاهی بیشتر. و در این قسمت مشخص هم قرار هست ما در باب این جنگ مقدس صحبت بکنیم، ریشه یابی این خشونت و نفرتی که از کافران و مشرکان وجود داره، این عدم تحمل دیگری که مبدل به یک قاعده بزرگ در دل این ادیان مختلف شده و فرهنگی رو هم با خودش به وجود آورده. یعنی ما وقتی نزدیک میشیم به ادیان ابراهیمی، یکی از بارزه های مشخص اونها جنگ با کفار و مشرکین هست. اصولا مبحث جنگ هست، این مقدس بودن جنگ هست. یعنی از یک سو ما با انسان ها روبرو هستیم که جنگیدند، اما مقدس بودن جنگ، یعنی فلسفه جهاد به عنوان مثال که یکی از اون تقدس های نهفته در دل باورهای اسلامی است، اون نقطه ای است که باعث این خشونت دهشتناک میشه. ما قرار هست که در باب این موضوع بیشتر و بهتر صحبت بکنیم و سعی بکنیم بابی رو باز بکنیم برای بیشتر فکر کردن، بیشتر تأمل کردن. در بخش ابتدایی باید در باب این مطلق گرایی و نفی تکثر انسانی بیشتر صحبت بکنیم. خب ما مواجه هستیم با یک ذات جزمندیشی که ادیان دارن که دیگران رو از دایره حقیقت و حق همواره خارج میدونن. نه تنها حقیقت رو منحصراً در خود میبینن، بلکه حق حیات رو هم برای دیگران قائل نیستند. یعنی ما با یک نقطه ای روبرو هستیم در باب این نفی تکثرگرایی و مطلقگرایی به این شکل جزمندیشانه خود که ادیان مختلف در نقطه ابتدای خود رو حقیقت میدونن و حق رو در اختیار خود میدونن و دیگران رو باطل میدونن. این موضوع حتی در دایره این ادیان پیرامون کفار نیست، حتی در قبال یکدیگر هم هست. یعنی شما وقتی به یهودیان مراجعه میکنید، یهودیان همواره حقیقت رو نزد خود میدونن و مسیحیان و مسلمان ها رو هم اصلا در این دایره قرار نمیدن، اونها رو خارج از دین میدونن. حالا وقتی برید و مثلا رجوع بکنید به خود این ادیان و خود مذاهب درونی این ادیان، هم داستان به همین شکل است. شما وقتی به اسلام و شیعیگری و اهل سنت هم رجوع بکنید، ببینید داستان این شکلیست، حتی حکم قتال هم رو میدن و این گونه نگاه جزمندیشانه ای دارن. همه ی حقیقت در دایره ایست که من بهش باور دارم و هر کسی از این دایره خارج باشه حق زیستن و زندگی نداره. این اون مطلق گرایی است که در نهایت باعث این خونریزی ها و خشونت های وحشتناک میشه. من بارها پیرامون واقعیت و حقیقت صحبت کردم. ما از یک سو با واقعیات دنیا روبرو هستیم، چیزهای عینی که قابل لمس هست، قابل دیدن هست و در دنیای پیرامون ما در حال اتفاق افتادن هست. اما در کنار این روبرو هستیم با حقیقت، چیزی که انسان ها باور دارند باید وجود داشته باشه. اون رو انسان ها حقیقت میشمارند و حالا بر پایه اون حقیقت زندگی میکنه. یعنی گاهن اگر حقیقت و واقعیت در تناقض با هم باشه، انسان باورمند حقیقت خود رو به عنوان واقعیت قبول میکنه، چیزی که ما به کرات در کنار خود میبینیم. و حالا وقتی مواجه میشیم با این ادیان ابراهیمی، میبینیم که چگونه حقیقت خود رو یک حقیقت مطلقی میدونه و هر گونه سازش با دیگر باورها رو اصلا تحمل نمیکنه، اصلا نمیتونه قبول بکنه دیگری هم در این دایره وجود داشته باشه، چیزی که خب در ادیان دیگه شاید خارج از این نگاه جزمندیشانه ادیان ابراهیمی تا حدی میتونید یه مقداری سازش رو در دیگر نگاه ها ببینید. یعنی در ادیان هندی شاید یه مقداری از این رواداری وجود داشته باشه، همه یه حقیقت رو برای خود نبینند و اگر هم حقیقت رو برای خود میبینند، حق حیات برای دیگران قائل بشن. اما شما وقتی به ادیان ابراهیمی رجوع میکنید، ببینید که داستان به این شکل نیست. گواهی بر این جنگ ها و قتال های بی پایان، دریایی از این آیات بی انتها هست وقتی به قرآن رجوع میکنید، سوره توبه آیه 5 میگه و چون ماهای حرام سپری شد، مشرکان را هر جا یافتید بکشید و بگیرید و محاصرهشان کنید و در هر کمینگاهی به کمینشان بنشینید. دستور صریحی برای قتال مشرکان، برای کشتار عظیم از مشرکان. یا مثلا در سفر تثنیه تورات در باب 13 آیه 15 میگه ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش و آن را با هر آنچه در آن است و چهار پایانش کاملا هلاک ساز. دستور قتل عامی که برای شهری که کافر درش هست همداستان با این حقیقت ارائه شده نیست، ببینید که چگونه دستور به قتل میده. دستور به قتلی دهشتناک، نه تنها انسانها بلکه هر جانی که در اون وجود داره، از حیوانات تا گیاهان رو هم از زیر تیغ بگذرون. و این باز دوباره اون نگاه جزمندیش و مطلق گرایی است که اینگونه خشونت به بار میاره، اینگونه این نفرت رو پراکنده میکنه. یا در انجیل متی باب 10 آیه 34 میگه گمان مبرید که آمده ام تا صلح بر زمین آورم، نیامده ام صلح آورم بلکه شمشیر را. اینجا از زبان خود مسیح داره صحبت میکنه و استفاده از شمشیر به عنوان نماد جنگ و جدا شدن از صلح و جنگیدن و مبارزه کردن هست. و بعد ما مواجه میشیم که حتی در مسیحیت که نمادی است از اون مهر و محبت که من بارها در این ویژه برنامه در موردش صحبت کردم، که مسیحیت یعنی جمع عهد عتیق و عهد جدید، یعنی انجیل و تورات در کنار هم، و هر چیزی که ما در تورات باش روبرو میشیم به مسیحیت هم مرتبط است. اما در دل همون انجیلی که عده ای او رو نماد رفعت هم میدونن، ما مواجه میشیم با این نگاه جزمندیشانه و مواجه میشیم با این تصویر ارائه شده درباره کشتار دیگران و دیگری رو از بین بردن. ما با ادیانی مطلق‌گرا و جزمندیش روبرو هستیم که تمام حقیقت رو به نزد خود میدونند و هر کسی که از این دایره خارج باشه رو مستحق مرگ و خونش رو هم حلال میدونن. اونها ارثی از جانب خدا انگار گرفتند و به عنوان قومی برگزیده همه چیز رو به عاریت بردند و در نهایت در این نگرش هر دیگری نجس هست، هر دیگری دور از این دور حقیقت باطل خواهد بود. و اون نگاه حق گرایانه مذهبی است که در طول تاریخ عاملیت فجایع بزرگی بوده و میراثی عظیم برای تمام تاریخ بشریت به وجود آورده که ما باهاش مواجه بودیم. اون نفرت وحشتناکی که در نهایت باعث جنگ‌های بی حد و حصر شده. اما داستان تنها در همین نقطه خلاصه نمیشه، یعنی همتای تمام چیزهایی که من بهش اشاره کردم تا الان در این ویژه برنامه، موضوعی نیست که ما یک قرائت تاریخی نسبت به موضوعات داشته باشیم و بگیم بله در دورانی هم بوده که مسیحیان یا یهودیان اومدن و فلان رفتارها رو کردن، یا در دوران صدر اسلام هم بوده که مسلمان‌ها یه همچین رفتارهای دهشتناکی رو کردن. نه، موضوع خلاصه به این نمیشه. خب قاعدتا این هم بخشی از اون نگاه هست، اما در کنارش ما مواجه هستیم با فرهنگ باز تولید شده از این نگاه آلوده. این نگاه آلوده ای که در دنیای خدا ناباورانه و بی خدای مدرن هم داره مدام تکرار میشه. یعنی اگر شما مواجه میشید با نازیسم، با کمونیسم، با این نگاه هایی که در نهایت خود رو همتای خدا میدونن، دارن از همین نقطه مشخصی را میشن، دارن از همین نگاه تغذیه میکنن. اگر در دل نازیسم ها ما مواجه میشیم با این نفرت از دیگری، اصولا تعریف دیگری در این نگاه برگرفته از همین نگاهی است که در طول این سالیان طول و دراز از 3500 سال گذشته، 4000 سال گذشته در دل مردم وجود داشته. همون چیزی که خود نازی ها هم بهش اعتقاد داشتن. یعنی نازی ها باور داشتن که یهودی ها به شدت نجات پرست هستن، چرا که اصولا قوم خود رو قوم برتر و برگزیده خدا می دونستن. اصولا کسی رو وارد این دایره نمی کردن و این اون باستولیدیست که دوباره فرهنگ بیماری رو به وجود میاره که حالا در نوک پیکانش می تونه این بار هیتلر بنشینه جای خدا. این بار هیتلر میتونه با تعابیر و تفاسیر جدید دیگری رو تعریف کنه. شما یک اصلی رو به وجود آوردید، این اصل در خود حقیقت رو برای خود میدونه، دیگران رو نجس در نهایت و حق زندگی و حیات رو هم از اینها سلب میدونه و اصولا حقی برای اینها قائل نیست. خب وقتی همچین نگاهی به وجود اومده، حالا میتونه با سولید بشه، یک بار میتونه در قالب و ردای این خدای تازه که هیتلر باشه و اون نگاهی که نازیسم باشه اتفاق بیفته، یک بار میتونه در ردای مثلا استالین و کمونیسم هم اتفاق بیفته. چرا که این قاعده به وجود اومده، ادعی بهش باورمند هستن، هر بار دارن به این درخت بیمار و آلوده آب میدن، سیرابش میکنن با خونهایی که میریزن و در نهایت ما مواجه میشیم با این سرو بزرگی که غیر قابل قطع شدن هست، حالا اومده تا همه چیز رو هم در خود ببله. اما برای گذر از این بخش میتونیم وارد این مشروعیت بخشی به پاکسازی بشیم، یعنی دکترینی که اصولاً قوم برتر رو تعریف میکنن. این هم در ادامه همون تحلیل هست، یعنی همتای چیزی که ما مثلا با نازیسم ها روبرو میشیم و اصولاً یک فکری بود که در نهایت قرار بر این داشت که یک قوم برگزیده ای تحت عنوان آلمانی ها رو تعبیر و تفسیر یا آریایی ها رو تفسیر بکنه، اینها یک دکترین گذشته ای داشتن، اینها از یک نقطه ابتدایی شروع شدن و حتی اینها استفاده کننده و استعمال کننده این نگاه ها بودن. شما نگاه میکنید که چگونه این عدم تحمل به یک ابزار مشروعیت بخشی برای جنگ های تمام عیار و پاکسازی های قومی و دینی تبدیل شده. وقتی به قرآن رجوع میکنید، به سوره توبه آیه 29، اونجایی که میگه با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند بجنگید تا آنگاه که با دست خود در حال خضوع جزیه بپردازند. دستور جنگی است مستقیم برای خفت و تأخیر کردن دیگران، برای از میان بردن دیگران، برای از آن خود کردن و این پاکسازی قومیتی. یعنی اگر یک محمدی قدرت رو در اختیار میگیره در شبه جزیره عربستان در اون دوره از تاریخ، حالا اومده تا همه رو یکسان بکنه، همه رو یک شک بکنه، همه رو از زیر شمشیر و از زیر تیغ شمشیر دهشت خودش بگذرونه. همون کاری که کرد تا زمانی که تونست انجام داد و بعد از اون کسانی که در جای او بر پای او نشستن تونستن این رویه وحشتناک رو ادامه بدن و جهان رو در این دهشت و وحشت هم فرو ببرن. پس ما مواجه هستیم با این مشروعیت بخشی به پاک سازی، به این جنگ های دیوانه وار. یا مثلا در سفر خروج تورات در باب 32 آیه 27، اونجایی که میگه هر یک از شما شمشیر خود را بران ببینید و از دروازه تا دروازه در اردوگاه ها بگردید و هر کس برادر و دوست و همسایه خود را بکشد. یعنی شما مواجه هستید با این دستور قتلی که خدا داره در راه به وجود اومدن و ادامه دار بودن خودش میده و دیگه در این نگاه آلوده همه چیز هم براش از میان خواهد رفت، حتی پیوندهای خیشاوندی، پیوندهای همسایگی و دوستی و الی آخر. حتی داره این بخش رو هم به پیش میبره برای بیشتر و بیشتر غرق شدگی در این شکل اسفناک از اطاعت کورکورانه در دل خشونت، در دل جنون، در دل دیوانگی. ما مواجه هستیم با خدایی که اومده تا همه چیز رو در این نگاه آلوده به پیش ببره و اینها در نهایت فردایی خواهد داشت، فرهنگی خواهد داشت و ما رو به نقطه امروزی خودمون میرسونه. به انجیل هم میتونیم رجوع بکنیم. در کتاب لوقا در باب 14 آیه 26 میگه اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران بلکه جان خود را نیز دشمن ندارد، نمیتواند شاگرد من باشد. باز هم در راستای اون تثبیت جدایی و نفی تعلقات انسانی است در راه دین، تا در نهایت از انسانها موجوداتی ساخته بشه که تبدیل به ابزاری برای این خشونت دهشتناک بشن. تمام این اسراراتی که ما امروز داریم دربارش صحبت میکنیم در این ویژه برنامه، ما به ازاهای بیرونی در زیست جمعی ما داره. یعنی اگر شما با فرقه هایی روبرو میشید که یک همچین اصولی رو انگار دارن دارن تداعی میکنن، انسان ها باید بریده بشن از پدرشون، مادرشون، خانوادهشون. انگار از یک نقطه ابتدایی اینها سیراب شدن، انگار میتونن رد پای نگاه های آلوده رو به شکل قانون، به شکل قاعده، به شکل ارزش و هنجار در دل انجیل ببینن، در تورات ببینن، در قرآن ببینن، برای کشتار قواعد رو از همین نقطه ها اخذ بکنن. و این در جا نمیمونه، این در یک نقطه خفه نمیشه. شما وقتی رجوع میکنید به صدر اسلام، همه چیز در صدر اسلام تموم نشد. ما مواجه نبودیم با محمدی که بیاد و غزوه بکنه و بکشه و جنگ بکنه و یه عده‌ای رو قلع و قمع بکنه و خب داستان تموم بشه و فردای به دور از او ما داشته باشیم. نه، او مدام در حال بازتولید خودش هست. مدام ما داریم این تصویر رو میبینیم. حتی اگر مغولی هم حمله میکنه، در نهایت میبینه بله، این باوره به وجود اومده، میتونه من رو سیراب بکنه، میتونه به من خوراک بده. و در نهایت ما با مغولانی روبرو هستیم که باور میارن به اسلام، چرا که اسلام میتونه تمام این قواعد دهشتناکی که اونها بهش باور دارن رو قانونی شرعی براشون به پیش ببره. اگر شما مواجه میشید حتی با بی خدای مدرن، هم میبینید که چگونه رگه های این نگاه آلوده رو میگیرن، این مشروعیت بخشی رو برای پاکسازی های قومی استفاده میکنن. اگر روزی قرار بر این باشه که نازی ها و هیتلر جهان رو در خون غرق بکنن، خود رو در پایگاه و ردای اون خدا تصویر میکنه، خدایی که قاعده و قانون میذاره، خدایی که دنیا رو به پیش میبره، خدایی که اگر تصمیم بگیره یه قومی نباشه نخواهد بود. و حالا در این نگاه آلوده وارد میدانی برای از میان بردن میشه. ما در دل همین نگاه هستش که در دل این حق پنداری خیشتن هست که مواجه میشیم با برتری قومی. حالا برتری قومی که خود رو مأمور پاک کردن دنیا میبینه. این نگاه الهی است که یک ستون فکری برای پاکسازی های مداوم در طول تاریخ به وجود آورده. این همون اتفاقی است که در نهایت ما رو مواجه میکنه با امثال هیتلر، با امثال کمونیست، با امثال نگاه های دوگمی که حتی شاید در آتی به وجود بیاد. حتی شاید این نگاه ها به ظاهر به دور از اون نگاه های کهن باشه، اما میراثی است که به شکل اعلی در طول تاریخ از همین نگاه های آلوده برده. در جنگ های صلیبی، در تاریخ یهود، در جنگ هایی که اسلام در صدر خودش کرده و یا کشورگشایی هایی که کرده دیدیم، اما امروز هم باز هم قابل مشاهده است. امروز هم دوباره میتونیم همون نفرت پراکنی رو در اشکال دیگه‌ای ببینیم. پس ما داریم در باب نقطه‌ای صحبت میکنیم که در طول تاریخ مدام در حال تکرار شدنه. اما وقتی بخوایم وارد بحث بعدی بشیم، باید بریم به سمت اینکه ریشه و عامل اصلی این نفرت و جدایی رو در کجا میتونیم پیدا بکنیم. خب قاعدتاً دین هست که به عنوان یک عامل اصلی این جدایی و نفی حق زیست مصالحت‌آمیز در طول تاریخ نقش ایفا کرده. شما وقتی به ادیان نگاه میکنید، ببینید که تا چه اندازه درسته که یک اتحادی رو به وجود آورده، اما اتحادی است در دل یک قوم و قبیله‌ای برای نابودی دیگران. یعنی اون اتحادی است که به عنوان یک اتحاد شوم میشه بهش نگاه کرد. اگر مردمی در اون صحرای عربستان زندگی میکردن با 300 خدا در دل همون کعبه، به هم آزاری نمیرسوندن، در دل همون صحرا داشتن زندگی میکردن. اون اتحاد ابتدایی باعث از بین رفتن هزاری از اون مردمان شد تحت عنوان مشرک و کافر. بعد از اینکه این اتحاد با خون و خون ریزی به وجود اومد، حالا این اتحاد مسموم باعث از میان رفتن کشورهای دیگری شد. مصر به دست اینها افتاد، ایران به دست اینها افتاد و دوباره این باسولید خون در پی جریان داشتن بود. پس ما میتونیم عامل این نفرت و این جدایی ها رو در دل این ادیان ببینیم. همه چیز در همین مسائل هم خلاصه نمیشه. شما مواجه هستید با ادیانی که اصولا در پی بی‌اعتمادی هستند، در پی جدایی افکندن بین انسان ها هستند. شما وقتی به قرآن رجوع میکنید، سوره آل عمران آیه 100، اونجایی که میگه کسانی که ایمان آورده اید اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانم. این باز یک ریشه ایش، یک تلنگری است در راستای این ترویج بی‌اعتمادی و جدا افتادگی مردم از یکدیگر. یا مثلا در انجیل، در کتاب لوقا باب 12 آیه 51 میگه آیا گمان می‌برید که آمده‌ام تا صلح را بر زمین آورم؟ نه به شما میگویم، بلکه تفرقه را. باز هم روبرو هستیم با این تصدیق نقش دین در ایجاد شکاف و جدایی بین انسانها. انسانهایی که میتونستن در کنار هم زیست بهتری داشته باشن، اما این خرمن پر رونق از ادیان در طول تاریخ باعث این آتش میانشون شد. یعنی شما مواجه شدید با انسانهایی که در این نگاه آلوده مدام از هم دور و دورتر شدن، خداوندگاری که تمام حقیقت رو برای خود دید و با به وجود آوردن این حق‌گرایی و خیشتن رو دیدن، دیگران رو از این دایره دور کرد، نجس شمرد و در نهایت باعث مرگ و کشتار شد. ما با دین و خدای روبرو هستیم که تشدید کننده این نگاه ها در طول تاریخ بوده، و اگر بخوایم ریشه های این برتری طلبی رو در ذات انسان ها ببینیم، با ستون مستحکمی از آموزش های روبرو میشیم که این نگاه ها رو تربیت کرده، بزرگ کرده و قاعدتا دین و معنای خدا بوده که تونسته از این نگاه ابتدایی همچین قدرت بزرگی رو به وجود بیاره. قاعدتا نقش دین به عنوان یک عامل بزرگی در این جدایی و نفرت پراکنی در جوامع بوده از اون نقطه ابتدایی تا امروز. نفی حق زیستن مسالمت آمیز و این رواداری در کنار هم قاعدتا انتخابی وجودی در دل ادیان بوده. اصولا اینها وجود خودشون رو در نفی وجود دیگران گره زدن. وقتی ما مواجه میشیم با این نگاه مسمومی که وجودیت خود رو و تمام حقیقت رو نزد خود میدونه و برای ادامه دار بودن حیات خود دیگران رو حذف میکنه، شما میخواید چه ثمره ای رو در دلش ببین؟ حالا اگر ذات برتری طلب و خودخواهی در وجود انسان ها وجود داره، مدام داره آبی به این درخت داده میشه که تعلیم و تربیتی است در راستای این خود خداپنداری ها، در راستای این دیگر سازی ها، و خب قاعدتا در نهایت هم این درخت مسموم رو به وجود میاره و زندگی رو این گونه تیره و تار برای همگان خواهد کرد. خب قاعدتا در باب کشتار کفار و این نفی تکثرگرایی ساعت‌ها میشه صحبت کرد، چرا که مصداق‌ها و مثال‌های بیشماری داره. میتونیم رجوع بکنیم به جنگ‌های بی‌پایانی که در دوران صدر اسلام اتفاق افتاد، بین یهودیان و مسلمانان اتفاق افتاد، جنگ‌های صلیبی که تاریخ دهشتناکی رو داشت، و یا حتی در جهان مدرن و در نگاه‌های امروزی هم میتونیم ردپای این دیگر هراسی‌ها رو ببینیم و بشکافیم و درباره‌اش صحبت بکنیم. میتونیم آیات بی انتهایی رو از دل این کتب مقدس آسمانی ادیان ابراهیمی بیاریم و ساعتها درباره شون تفسیر بکنیم، اما هدف باز کردن بابیست برای مطالعه بیشتر، برای فهم بیشتر، برای آگاهی پیرامون ادیانی که زندگی ما رو تحت شعای خودشون قرار دادن، حتی اگر جماعتی باورمنده به اون نباشن، هم دارن از همون فرهنگ سیراب میشن و در همون نگاه آلوده غرق شدن، و نیاز داریم که با آگاهی بیشتر وارد این میدان بشیم، چه برای باور داشتن و چه برای تغییر دادن. در این انتهای برنامه هم دوست دارم با تو مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنامه جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنامه جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید، و اگر دوست داشتید این راه ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.